الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين أن حسين بن علي عليه السلام ألا وإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أهيت إن تطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. أولين شب ماه محرم است، اولین شب ماهی است که یادآور حماسه جاودان و خونین قیام عاشورا به کارگردانی خدایی حضرت ابا عبدالله الحسین است. حادثه‌ای که در ساعاتی کوتاه توسط افرادی محدود و در سرزمین تفتیده عراق سال 61 هجری واقع شد، اما به بلندای تاریخ بشر و به دامنه همه افراد و انسانها درس و پیام و هدف رو تبیین کرد. حادثه‌ای که کوتاه بود اما پردرس. افرادی که محدود بودند اما با افق فکری بالا، سرزمینی که تفتیده و گرم و بیابانی بود محاصره شده توسط دشمن، اما این سرزمین شد بعداً محل رفت و آمد، محل زیارت، قبله کسانی که خواستند با مولاشون ابا عبدالله ارتباط برقرار کنند. واقعاً کدام حادثه رو شما تو تاریخ سراغ دارید بعد از 14 قرن هر محرم که میشه تازه است؟ خیلی ها تو دنیا و خیلی ها توی تاریخ حوادثی براشون پیش آمد، اما هیچ حادثه‌ای به اندازه حادثه کربلا اینگونه جاودانه نمانده است، اینگونه بقا نداشته است، اینگونه مورد اهتمام واقع نشده است. راستی امام حسین چه کرد که اینطور ماند؟ آیا صرف مصیبت باعث شد اینطور بماند؟ نه، خیلی ها تو تاریخ مصیبت دیدن، خیلی ها تو تاریخ کشته شدن، جان دادن، بچه دادن، فرزند دادن. علت این که اینگونه نام ابا عبدالله مانده است و حدوث اون حادثه زمینه بقایش رو فراهم کرده چیه؟ اجازه بدید امشب قبل از این که وارد بحث‌های سلسله وار شب‌های آیندمون بشیم، من یه چند جمله در خصوص فرهنگ عاشورا در نزد اهل بیت یک زمینه‌ای برای شما فراهم کنم، بعد انشاءالله اشاره خواهم کرد به دلیل این بقا و ماندگاری. ببینید اهل بیت ما همشون کشتی نجات. امام رضا می‌فرمود ما همه کشتی نجاتی، اما سفینه الحسین اوسع، کشتی امام حسین می‌فرمود گسترده تر است، اسرع، تندتر میره، سریعتر میره. چطور است اهل بیت ما همشون فرزند پیغمبرن، نسبت به همشون سفارش شده، نسبت به همشون ما وظیفه داریم، تو زیارت جامعه کبیره میخونید من والاکم فقط والالله. اما امام حسین یه ویژگی دارد در بین خود اهل بیت، در بین خود ائمه، که این ویژگی ها منحصر به فرد. من یه 3-4 مورد و امشب خدمتتون عرض میکنم. ببینید عاشورا و حادثه کربلا و نام امام حسین چجور در بین اهل بیت تجلیل میشد. شاید برای بعضی هم سوال باشه اهل بیت چجور از امام حسین و چگونه برای امام حسین عزاداری میکردن، چگونه سفارش میکردن. من یه 3-4 تا محور امشب عرض میکنم تا برسم به اون پاسخ سوال. اولین محوری که عرض میکنم، مکرر در فرمایشات ائمه سفارش زیارت امام حسین شده، اونم با ثوابهای عجیب، با ثوابهای بی نظیر. مرحوم ابن قولوی یک کتابی دارد به نام کامل الزیارات. ایشون در این کتاب ثوابها و آثاری که بر زیارت امام حسین است و بی نظیر است نقل می کند، شاید بشه به 3 دسته تقسیم کرد: آثار معنوی، آثار دنیایی و آثار اخروی. من ندیدم گاهی شما ببینید روایات رو، خود ائمه ما اون چیزی که راجع به زیارت امام حسین تو این 3 بخشی که من عرض کردم، آثار معنوی، آثار دنیایی و آثار اخروی نقل کردن بی نظیر. من 2-3 تا روایت رو میخوانم فقط در حد این که آشنا بشید، و الا میترسم مجلس رو رها کنید یه وقتی ما این عاشورایی برید کربلا. ببینید چی گفتن راجع به زیارت. شما این آیه رو شنیدید، آخرین آیه سوره قمر. سوره قمر 55 تا به نظرم آیه است. اولش با بحث قیامت و وحشت و اضطرابی که اون روز پیدا میشه شروع میشه. اقتربت الساعه و انشق القمر. سوره قمر اولش با بحث قیامت شروع میشه. آخرین آیه سوره قمر اینه، عنایت کنید، آخرین آیه: ان المتقین فی جنات و نهر. میگه انسانهای با تقوا، انسانهای با دین، اینا پیش خدان، فی جنات و نهر. نهر رو معنا کردن الفضاء الواسع، جای گسترده. ان المتقین فی جنات و نهر عند فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خیلی عجیبه این آیه، ما خیلی نمیفهمیم، من خودم خیلی نمیفهمم چی میخواد بگه، اما همینقدر میگه انسانهای با تقوا اینها نزد خدا هستند، عند ملیک مقتدر. این 2 تا صفت ملیک و مقتدر سفارش شده وقتی میخواید دعا کنید خدا رو با این 2 تا صفت بخوانید، ملیک و مقتدر. خب حالا متقین در اینجا هستن، نوشتن امام صادق این آیه رو میخوند، بعد میفرمود یکی از مصداقای این آیه زوار قبر جدم حسین علیه السلام است. میفرمود منظار الحسین عارفن به حقه، هر که حسین ما رو با معرفت زیارت کند، کان من محدثی الله، از کسایی که در عرش با خدا حرف میزنه. خیلی هست دا. از کسایی است که با خدا حرف میزنه. من محدثی، کی؟ کسی که زیارت کند حسین رو با معرفت. این اثر رو شما جای دیگه نمیبینید. فرمود وقتی کسی میره زیارت امام حسین 4000 ملائکه اونجان. روایت داریم امام صادق فرمود وقتی میاد استقبلو، میان استقبالش، وقتی میره شیعو، بدرقش میکنه، وقتی مریض میشه ظاهر امام حسین، میان عیادتش، وقتی از دنیا میره میان تشییع جنازش، وقتی که تو قبر گذاشتن تستغفرون الله، براش طلب مغفرت میکنن. چیه این ثواب؟ چرا اینقدر عجیب است؟ فرمود ان فاطمه سلام الله علیها تحضر لزوار قبر الحسین، زائران قبر امام حسین رو فاطمه انگام جان دادن میاد بالا سرش، میاد کنارش. فاطمه زهرا سلام الله علیها براشون طلب مغفرت میکنه. این یک آثار معنوی. کسی که زائر است فرمود با خدا سخن میگه، ملائکه براش دعا میکنن، فاطمه زهرا سلام الله علیها کنارش حاضر میشه. یک سلسله آثارم آثار دنیایی است. فرمود منظار الحسین، کسی حسین را زیارت کند خدا میگه قصه نخور، من حوائج تو برآورده میکنم، روزی تو تأمین میکنم. اینم دسته دوم. دسته سوم میگه همه مردم که روز قیامت میان تو محشر، لزوار الحسین فضلا علی الناس، زائرای امام حسین وسط اینا برگزیدن، پیدان، شاخصن. لزوار الحسین فضلا. چی دارم عرض میکنم؟ ائمه ما از عاشورا و امام حسین چجور تجلیل کردن؟ یک، سفارش زیارتش رو کردن و گفتن زیارتش اثر معنوی دارد، دنیوی دارد، اخروی دارد و این اثر بی نظیر است، بی نظیر. این یک شکل تجلیل از امام حسین. شکل دومی که اهل بیت از امام حسین تجلیل کردن، مسئله مجلس امام حسین، تأکید بر عزای امام حسین. امام رضا علیه السلام می فرمود ان المحرم شهر، محرم یه ماهی است که می دونید ما 4 تا ماه داریم، میگن ماهای حرام، ماهای حرام. تو این 4 تا ماه قبل از اسلام جنگ حرام بود، یعنی مشرکا کافرا که خیلی هم با هم درگیری داشتن تو این 4 ماه با هم نمی جنگیدن. و شما می دانید پیغمبر اکرم که ظهور کرد، آمد و در واقع در جامعه ظاهر شد و اسلام رو آورد، با قوانین عرب 3 تا کار کرد، یکی اثباتی، یکی اصلاحی، یکی انکاری. بعضی چیزا دید خوبه گفت باشه، بعضی چیزا دید خوبه باید یه دستکاری بشه اصلاحش کنه، اصلاحش کرد. بعضی چیزا هم دید به درد نمیخوره باید برداشته بشه، برش داشت. دقت میکنی؟ پیغمبر گرامی اسلام همه آداب عرب رو به هم نزد، بعضی چیزاشون رو پذیرفت. اینو میگن برخورد اثباتی. یکی از اونا همین مسئله 4 ماه حرام بود. خدا تو قرآن میفرماید پیغمبر یسالونک عن الشهر الحرام، از تو میپرسن این 4 ماهی که قبل از اسلام حرام بوده جنگ، بعد از اسلام وظیفه چیه؟ تو بگو بعد از اسلامم جنگ تو اینا حرامه. این اثباتیه، پذیرفت. امام رضا فرمود جاهلیت قبل از اسلام در محرم جنگ نمی کردن، می گفتن حرامه، اما تو این ماه حسین ما رو به شهادت رسوندن. مسلمونا با حسین ما جنگیدن، مسلمونا با امام حسین مقابل امام حسین سفارایی کرد. امام رضا فرمود که مردم اگه می خواهید برای امام حسین گریه کنید، بدانید گریه بر او گناهان بزرگ رو از بین میبرد، گناه زداست. فرمود مردم بدانید حسین ما رو به گونه فجیعی کشتن، به گونه ای کشتن که نظیر نداشت. خب ببینید این مثالی که زدم خدمت شما، این روایت شکل دوم تجلیل از امام حسین توصیه به مجالس امام حسین بود. امام رضا فرمود اگر خواستید گریه کنید برای یک مصیبتی که دارید، پسری از دست دادید، پدری از دست دادید، مادری از دست دادید، بالاخره گاهی انسان تو زندگیش مصیبت، فرمود فبک للحسین، برای صاحب عزا و مصیبت خودتون گریه نکنید، برای حسین ما گریه کنید. همین رسمی که بین ما هست تو مجلس های عزامون روزه امام حسین میخونن. چرا؟ امام رضا میفرماید ان کنت باکیان لشیئن فبک للحسین، اگر خواستی توی مصیبتی برای خودت گریه کنی، برای امام حسین گریه کن. ها، اینا میخوان تجلیل بشه، حادثه عاشورا بماند. این گریه گریه صدق است، گریه با صدق بر جانها زند، تا که چرخ و عرش را گریان کند. گریه بی صدق بی رونق بود، دیو زن بر گریه اش خندان بود. پس ائمه ما چجور تجلیل کردن از عاشورا؟ یک، توصیه به زیارت امام حسین. دو، توصیه به مجالس امام حسین. سه، تجلیل از شعرا، مداها، اونایی که برای امام حسین شعر میخوندن، عجیب تجلیلی ازشون کرد. آقا راوی اومده خدمت امام صادق، شخصی به نام جعفر طایی، امام صادق بهش فرمود که شنیدم تو شعر بلدی راجع به امام حسین. گفت بله آقا بلده. فرمود پاشو بخون، همون سبکی هم که بین خودتون میخونید، ملاحظه نکن حالا بگی پیش امام صادقم مثلا یه سبک جدیدی، نه، همون سبک عزاداری خودتون. این بلند شد شروع کرد شعر خواندن. میگد اونقدر امام صادق گریه کرد، دیدم اشکهاش بر روی محاسنش جاری شد. کمیت یه شاعره، اومد خدمت امام، وقتی اشعارشو خوند، امام علیه السلام، امام صادق است یا امام باقر، تردید از منه، فرمود خدایا گناهان گذشته و آینده اینو ببخش، هر چه کرده او رو مغفور قرار بده. بعد فرمود کمیت به خدا قسم تو این شعرها رو خوندی، ملائکه اینجا حاضر شدن و با من و با این جمعیت گریه کردند. چقدر تجلیل. دعبل خزایی، خوزستانی، اهل خوزستان، بلند شده آمده خدمت امام رضا. تو مسیر هرچی جلوشو گرفتن، دعبل شعراتو بخون، گفت نمیخوانم، من قصیدم رو میخوام برا خود امام رضا بخونم. وقتی رسید خدمت امام رضا، شروع کرد خواندن افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتی. فاطمه جان اگه کربلا بودی میدیدی عزیزت رو با لب تشنه کشتن، به صورت میزدی، به چهره میزدی. میگه اونقدر امام رضا عشق ریخ، گریه کرد. بعدم که اشعارش تمام شد، امام رضا پیراهن تنش رو در آورد، گفت دیبل من با این پیراهن نماز خوندم، نماز شب خوندم، توش عبادت ای باشه. یه پولی هم بهش داد، گفت آقا من برای پول نخوندم، من برای خاطر خدا خوندم. فرمود میدانم ولی به دردت میخوره. ببینید سید همیریس پیش امام صادق شروع کرد به خواندن شعر امرر علی جدس الحسین و قل اعظمه الزکیه. این اشعاری که حالا دیگه فرصت ترجمهش نیست، میگه امام صادق علیه السلام دستور داد خیمه زدن، چادر زدن، زنا یه طرف، مردا یک طرف. چرا اینقدر تجلیل؟ از شاعر تجلیل میکردن، از زائر تجلیل میکردن، از اقامه مجلس استقبال میکردن. تربت امام حسین، اصلا خاک کربلا تو کیسه ای بود نزد امام صادق. می‌فرماد این خاک اگر کسی برش سجده کنه حجاب‌های هفتگانه رو از بین می‌بره. حالا این حجاب‌های هفتگانه چیه باید بحث بشه. چرا تجلیل از تربت، تجلیل از زیارت، تجلیل از شعرا، تجلیل از خاک، از زمین، از اصحاب، چرا این همه تجلیل؟ نه اینکه فکر کنید بعد از کربلا، نه، قبلش، سالها قبلش. امیرالمومنین از صفین داره بر میگرده تو سرزمین کربلا پیاده شد، حرثمت ابن سلیم یا سلیم میگه آقام پیاده شد، ما که نمیدونستیم کجاست، فقط دیدیم یه مش خاک و برداشت آورد بویید هی نگاه میکنه به این خاک و هی میفرماید واهن لک ایتها التربه، ای خاک خوشا به حالت، ای خاک باریکلا، درود بر تو، یه روزی از روی تو انسانهایی برمیخیزند که نظیر ندارند، اینها بی نظیرند. میگه من باور نکردم، آخه سال 38 هجری بود، هنوز امام حسین خودش در قید حیات، هنوز امام حسین خودش در قید حیات، خود امام حسین هم شاید ایستاده بود امیرالمومنین این جملات رو میفرماد. حرثمه میگه من تعجب کردم، پیش خودم انکار کردم، گفتم چی میگه امیرالمومنین تو این بیابون خاک و برداشته، ای خاک خوشا به حال تو. میگه یه روزی سال 61 هجری همین حرثمه تو لشکر ابن زیاد بوده، میگه نشسته بودم یه رخت تو ذهنم جرقه زد، یادم افتاد 23 سال پیش از همین سرزمین رد میشدیم، امیرالمومنین یه چیزی فرمود، من اون روز برام سنگین آمد، نتونستم بپذیرم، اما حادثه واقع شد، داره حادثه اتفاق میفت. کربلا فراتر از مرز سرزمین تفتیده عراق، کربلا فراتر از زمان 61 هجری و حادثه چند ساعت محدوده، کربلا فراتر از 72 یار و فراتر از یک اصحاب محدوده، کربلا از آغاز تاریخ بشر که آدم ابوالبشر روزه کربلا رو جبریل براش خواند و گریه کرد شروع شد و تا قیامت هم ادامه دارد، چون کربلا عامل بقا است، عامل ماندگاری است، عامل تداوم است، عامل استمرار است، عامل حفظ دین است. برادران عزیز و خواهران گرامی، من امشب فقط خواستم یه خورده فضا سازی بشه، یعنی بیاید توی فضا، حالا بحث اصلیمو عرض میکنم این دهه چیه، ولی بدانید شما اگر یه روزی اسماعیل و هاجر رو حضرت ابراهیم گذاشت تو سرزمین مکه، نه آب بود، نه آبادانی بود، نه منطقه مسکونی بود، نه کسی همسایه‌شون بود و نه کسی یاورشون، میان سرزمین تفتیده عراق، تفتیده مکه، ابراهیم یه دعا کرد، گفت خدایا من دارم میرم، نمیگم به اینا قضا بده، به اینا آب بده، همسایه براشون بیار، اللهم اجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدا یک کاری کن قلبای مردم جذب اینا بشه، این خیلی مهمه، محبوبیت درونی. این دعا رو کرد و رفت. کار این مادر و پسر به کجا کشید که هرچی حاجی میره مکه، هرچی زائر میره مکه، باید 7 بار حرکت هاجر رو بین صفا و مروه ادامه بده، بره بیاد، اگه نره حدش درست نیست دیگه، این موند اصلا خالی نمیشه اونجا در طول سال. چه کرد که آبی که با حرکت اسماعیل از زیر زمین جاری شد، شد بهترین آب روی زمین، زائر بره اونجا تو ظرف کنه، تبرک بیاره، استکان تو کاسه به دست مردم بخورید، این تبرک
چه کرد؟ چطور اسماعیل ماند؟ چه شد که یه قربانی که به جای اسماعیل آمد، به جای اسماعیل ذبح عظیم، حالا هر کسی میره مکه باید تو همون منا تو ایام حج روز عید قربان ای گوسفند یا ای شتر یا ای گاو رو قربانی کند؟ چرا؟ چون قربانی که به یاد اسماعیل آمد تو تاریخ قرآن میگه باید بمانه، البدن من شعائر الله، میگه قربانی زمان اسماعیل که آمد به عنوان ذبح جای ذبح او، این از علائم و نشانه های خداست. یک دعا ابراهیم کرد، عنایت کنید، یک دعا تو سرزمین مکه خدا کاری کرده، همه کسانی که میرن اونجا باید حرکت این مادر و فرزند رو ادامه بدن. اون وقت حسین از شعائر الهی نیست؟ حسین قربانی واقعی داد، اگه اسماعیل به جاش ذبح دیگری آمد، اما حسین خود شش ماهش رو داد، خود علی اکبر رو داد، خود علی اصغر رو داد، 72 قربانی. چطور یه قربانی؟ اونم بدل چیز دیگه، باید تجلیل بشه، یه خورده خدشه پیدا کنه اعمال حجت مشکل پیدا میکنه. چطور و من یعظم شعائر الله، اون شد شعار خدا، اما این قربانی شعار نیست؟ چطور حسین بین خیمگاه و قتلگاه که صفا و مروه بود روز عاشورا این همه رفت و آمد؟ هاجر 7 بار رفت برای آب، اما حسین گاهی جنازه برد، گاهی برای صحبت آمد، گاهی برای ودا اومد، گاهی بچه‌شو برد، گاهی بالا سر هور آمد. چقدر رفت بین این دو جا، خیمگاه و قتلگاه؟ این مسیری که کمتر از صفا و مروه نیست. چطور نباید بماند؟ چطور طواف ابراهیم، طواف آدم و ملائکه تو تاریخ ماند، اما سرزمین کربلا که تو روایت داریم، سرزمین کربلا بعضی روایات دارد افضل از کعبه است؟ چطور این سرزمین که امام حسین طواف داشت شب عاشورا دور خیمه‌هاش نباید بماند؟ همه این ماندگاری به دلیل همین است که و من یعظم شعائر الله، شعائر الهی باید تجلیل بشه. به قول احمد شوقی اون نویسنده مصری، میگه ملتی که تاریخ و گذشته خودش رو فراموش کنه مثل بچه سر راهی میمونه که اسم پدر و مادرش رو نمیدونه، چی نمیدونه، از کجا اومده، شناسنامه نداره، والدینش معلوم نیستن. تاریخ، حوادث تاریخ، برادران عزیز، تاریخ خودش تکرار پذیر نیست، مسلم. حادثه عاشورا خود حادثه تمام شد، دیگه تکرار نمیشه، اما تکرار بردار هست، یعنی نمونه دارد، شبیه دارد. این همون حوادث دیگه نیست، اون حادثه تمام شد، حادثه عاشورا تمام شد، اما حادثه عاشورا قابل استنساخ هست، قابل نسخه برداری هست. چه عناصری تو عاشورا بود که این گونه مقابل امام حسین سفارایی شد؟ ما باید اینا رو بشناسیم. الحمدلله تو این چند ساله اخیر یک رویکرد جدیدی به حادثه عاشورا بوده، هم تو کتاب‌ها هم تو سخنرانی‌ها. واقعا اگه ما ندونیم کارکردهای عاشورا برای امروز ما چیه، ببینید حادثه عاشورا رو نمیشه بهش افزود یا ازش کم کرد، نه، آن مصیبت علی اکبر یه جور واقع شده، تمام شد. حالا اشعار ممکنه متنوعش کنی، اما اصل حادثه رو که نمیشه تغییر بدی. حادثه عاشورا ساعات محدودی است، نقل معینی دارد، نه قابل افزودن است، نه قابل کاستن. افزودن به آن تحریف است، کاستن از آن خیانت است. باید عینش رو گرفت. اما شما یه وقت یک کلمه رو، یه آیه قرآن ببینید، صد تا مفسر میان صد جور برداشت ازش میکنن. خود حادثه بله قابل افزودن و کاستن نیست، اما درساش زیاده، برداشتاش زیاده، باطنی دارد، ظاهری دارد، عواملی دارد. اینا رو ما اگه تونستیم، دقت بکنید چی میخوام عرض کنم، اگه تونستیم کارکردای عاشورا رو بریزیم بیرون، خیلی تو یک کلمه امام حسین گاهی یه دنیا حرفه. اگه تونستیم تحلیل کنیم چطور شد 30,000 آدم مقابل امام حسین جمع شد، امام حسینی که آقازاده بود، میشناختنش تو کوفه، چطور شد کوفیان در مقابل سفارایی کردن؟ اینی چیزی اخیر اینو فرمود. یه وقتی بحث عوام و خواص رو پیش کشید، فرمود خواص تو کربلا عوام رو کشیدن به دنبال خودشون، این حادثه رو ایجاد کرد. خواص شریح، شریح قاضی واقعا از خواص دوست ساکت موند و اون برخورد رو وقتی داشت با هانی ابن عروه حق رو نگفت. خواص یه وقتی ایشون بحث ریزش ها و رویش ها رو مطرح کرد، یه بحث قشنگی بود. تو کربلا کیا ریختن؟ ریختن عبید الله الرجوفی نتونست بیاد، ریخت. اما هر رویید، این ریزش ها و رویش ها عواملش باید بحث بشه. این بحث رو مطرح کردیشون یه وقت. یه وقتی ایشون بحث درسها و عبرتهای عاشورا رو مطرح کرد، بینشان فرق گذاشت، فرمود درس غیر از عبرته. اینا حرفای نویست، اینا کارکردهای جدید و برداشتهای امروزی از کربلاست که واقعا ما ببینیم کیا ریختن، کیا رویدن، چرا ریختن، چرا رویش داشتن، چرا نوجوان اونطور برای شهادت التماس میکنه اما بعضیا تو همین ایام محرم از کنار امام حسین جدا شده، چرا بعضیا امام حسین رو نذاشتن، منع کردن، نه خودشون نیومدن، آقا شما هم نرو، چرا بعضیا آمدن تسلیمم شدن. اینا چیزاییست که من تو این شبها انشاءالله بهش خواهم پرداخت. دیگه بحثمو جمع کنم، فقط یک جمله‌ای که اول عرایزم خواندم اینو بگم که دست خالی نمانده باشیم از این بحث، تا انشاءالله تفصیل بحث که عنوان بحث من علل رویارویی با امام حسین، این تیتر بحث من از شبهای آینده، علل رویارویی، چی شد این رویارویی ها صورت گرفت، چی شد این کثرت جمعیت مقابل این جمعیتی که به ظاهر اقلیت بودن قرار گرفت. من 7-8 تا عامل رو انشاءالله هر شب یکیشو بحث خواهم کرد، اما این عبارت اول منبر رو معنا کنم و دعاتون کنم. نامه نوشته امام حسین به مردم بصره، در اون نامه 3 مطلب رو بیان کرد. می فرماید الا و ان السنت قد امیتت، هر که میخواد بدان امام حسین چرا اومد کربلا، همین نامه کافیست. مردم بصره، مردم دنیا، سنت پیغمبر مرده، نه داره میمیره و مرده، ان السنت قد امیتت، کسی به سنت پیغمبر عمل نمیکنه. سنت پیغمبر یکیش ولایت امیرالمومنین بود، خوش صدیفه زد زیرش. سنت پیغمبر یکیش مودت فی القربا بود، این همه آدم مقابل امام حسین، امام حسین قربانی جمع شدن، خوش سنت پیغمبر. سنت پیغمبر این بود، فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، کی دنبال علی استاد.
سنت پیغمبر این بود، فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی. اصل قرآنی که امیر المومنین تفسیر در واقع جمع‌آوری قرآن با شأن نزولش بود، همین قرآن بود، اما حضرت امیر اضافاتی از شأن نزول و نکاتی بهش اضافه یاد داشت کرده بود و نوشته بود، اصلا نپذیرفتند. کو سنت؟ فرمود مردم سنت پیغمبر مرده، بدعتم تو دین گذاشته شده، اگر دنبال من حسین بیاید من شما رو هدایت میکنم. پس سه تا مطلب تو این نامه: سنت مرده، یک بدعت گذاشته شده، دو راه نجاتتونم ولایت پذیریست، اگر دنبال من بیاید ان تطیع او امری عهدکم سبیل الرشاد. عرض من در این آغازین شب این جلسه تمام، انشاءالله بحثمون شبهای دیگه در محور علل رویاری با امام حسین که یه بحث اخلاقی و قرآنی و حدیثی و فکر میکنم کاربردی، چون خیلی باید حواس ما جمع باشه این مجالس، بشود یک نتیجه عملی ازش گرفت، بشود یک مشکلی رو باشه حل کرد، بشود یک راهکاری برای یک معضلی ارائه کرد. انشاءالله با این نگاه و با این منظر بنده شبهای دیگه وارد این بحث خواهم شد. شب اول ماه محرم است، امشب شبی است که میدونید اونایی که حالا حالشو داشته به فرصت دارید، هنوزم امکانش هست، دو رکعت نماز داشته میشه، هر هفت رکعت حمد و یازده قل هو الله. فردا نماز اول ماه دارد، فردا روزش فوق العاده تأکید شد. تو روایات داریم حضرت زکریا روز اول محرم روزه گرفت و دعا کرد و دعاش مستجاب شد. محرم ماه حزن است، ماه اندوه است، اما سفارش شده روز اولش رو روزه بگیرید. امشب رو دو رکعت نماز با حمد و یازده قل هو الله بخوان. سفارش شده روزه فردا معادل روزه همه سال است، سفارش شده برای حاجاتتون روز اول محرم دعا کنید. ببینید معنویت آمیخته است با حماسه امام حسین، معنویت آمیخته است با آغاز حرکت ابا عبدالله. حالا این دلها رو روانه کنید کربلا، کنار قبر ارباب بی کفنمون، اون آقایی که فرمود هر کسی او رو زیارت کند زهرای مرضیه براش دعا میکند، هر کسی او رو زیارت کند ملائکه براش دعا میکند، هر کسی او رو زیارت کند گویا با خدا صحبت کرد، مناجات با خدا کرد، هر کسی او رو زیارت کند فرمود آسمانیان و کروبیان براش دعا میکنند. شما این کتاب کامل زیاره رو ببینید، عجیب ثواب بر زیارت ابو عبدالله است. مرحوم علامه امینی و دیگران یکی از رمزاشو همین میدونن، میگن اینی که اینقدر سفارش تربت امام حسین شده یعنی تربت شهید، یعنی زنده نگه داشتن شهادت، ولی خاک خود خاک که منهای امام حسین ارزشو نداره، چون خون امام حسین روش ریخته شد. اگه گفتن سجده کن به تربت امام حسین یعنی سجده در برابر ایثار، شهادت، اخلاص، عبودیت، تسلیم و رضا. اگه گفتن برو زیارت حسین، عارفاً به حقه یعنی معرفت، یعنی فهم، یعنی درک، یعنی تغییر، یعنی تحول. امام حسین رمز تغییره، رمز تحوله. جنها بسوزد و جنها به قربان اون آقایی که این روزها اندک اندک داره به سرزمین موعود نزدیک میشه. آمد کنار قبر جدش رسول خدا: یا رسول الله، یا نبی الله. اینا هر وقت شکوهی داشتن، درد دلی داشتن با پیغمبر میگفتن. خود فاطمه زهرا هم گاهی کنار قبر پیغمبر میامد، صورت شد و خواهش و قبر میذاشت، گریه میکرد: صبت علی مصائب لو انها، صبت علی الایام سرن لیالی. سنگ صبورشون پیغمبر بود، این الان کنار قبر پیغمبر. حالا امام حسین هم میخواد شبانه از مدینه بیاد بیرون، آمده کنار قبر رسول خدا، صورت شده خاک قبر پیغمبر، بابا یا رسول الله پاشو ببین به فرزندت چه کرده، پاشو ببین چگونه حرمت فرزندت نگه داشتن، بابا کاری کردن که من شبانه دارم از شهر خارج میشم، کاری کردن که ارسلت مدینه که شهر شماست و شهر پیامبر است بر من تعیین کردن. خیلی آمدن حسین نرو، اگه میری زینب رو نبر، اگه میری کودکان رو نبر، اگه یه زن و بچه رو نبر، همه رو برداشت آمد. یه کاروانی که شما دیدید گاییم کاروانی که کربلا میرن یه مسافرت میرن، میان مردم دو مرحله میان ملاقات، یکی وقتی دارن میان پا ماشینا جمع میشن استقبال میکنن، در واقع بدرقه میکنن، حضور پیدا میکنن، یکی هم وقتی کاروان بر میگرده میگن بریم زیارت قبول بگیم، بریم اول کسی بشیم که این کاروان رو میبینیم. یا بقیت الله، این کاروان یه روزی از مدینه با زینب و عباس و حسین بیرون رفت، یه روز از این کاروان برگشت مدینه، اما چجور برگشت، چجور برگشت. امام سجاد در وزن مدینه و شیر فرمود بشیر برو فضا رو آماده کن، مردم آماده کن. حسین یه روزی به عباس و قاسم و اکبر هم چناره این قبرها رو بده، بشیر آمد مدینه، یا اهل یسر زلال مقام لکن بها، قتل الحسین فأدمعین ادرار. مردم مدینه همین قد بکن رجم، مدینه دیگه حسین ندارد. اگر از من سؤال میکنید بشین شده حسین زرتون میزن، حسین را در قریب سر بردن، تن پاکش به خاک و خون کشیدن، تنش در کربلا عریان فتاده، سرش در نیزه های کین نهاده. زینب آمد کنار قبر پیامبر، صدا زد یا رسول الله من خبر شهادت جگر گوشت آوردم، انی معیت اکل الحسین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خداوند عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، خداوند بیماران ما رو لباس عافیت بپوشان، خداوند به مقربان درگاهت کشور و نظام ما رو رهبر ما رو در ظل توجهات ولی عصر محافظت بفرما. آنی بین ما و جوانان و فرزندان ما با قرآن حسین جدایی نیفکن، خداوند روز به روز بر ارتباط ما با اهل بیت بیفزای، در ظهور آقا مولامون امام زمان تعجیل بنما. صلوات الله.